از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز با عنوان برگزاری پنجمین نشست ویانا. با ما همراه باشید. پنجمین نشست ویانا روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور 90 تن از چهره‌ها و نمایندگان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان برگزار شد. در این نشست رهبران مخالف طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه گروه طالبان تاکید کردند و بیان داشتند که برای تغییر وضعیت افغانستان منتظر آمریکا و کشورهای خارجی نیستند. از سوی دیگر محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرد که چهره‌هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند بر روند ویانا بپیوندند. محقق همچنین گفت امروز کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که حکومت طالبان بقا ندارد و گفتگو درباره افغانستان پسا طالبان اهمیت دارد. محمد محقق با اشاره به قطع کمک‌های جهانی و اختلافات داخلی طالبان افزود وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. کشورهای منطقه و جهان از طالبان روی گردان شده اند و هیچ کدام از آنها حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناختند. روند ویانا که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به آن اشاره کرده، تلاش دیپلماتیک مخالفان طالبان است که به منظور یافتن راه حلی جامع و پایدار برای بحران افغانستان شکل گرفته و نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان را شامل می‌شود. سید حسین اشراق حسینی نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل افغانستان در تحلیل پیرامون این نشست و دعوت محقق از اعضای درون طالبانی برای پیوستن بر روند ویانا گفت:
روند ویانا یک جریان است که تلاش میکنه برای تغییر اوضاع در افغانستان و سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شده و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش می‌گذارد. در رابطه با این که نیروهای از درون جریان طالبان، من فکر می‌کنم این موضع کلی و رسمی روند ویانا نیست. بعضی اشخاص بنابر پیش‌فرض‌های خودشان ممکن مطرح کرده باشند. روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است.
مصطفی علیزاده استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان از مخالفان برگزاری این گونه نشست هاست.
در قبال نشست ویانا من میخوام کوتاه اشاره کنم. نشست های متعددی که برگزار میشه سیاسیون گذشته افغانستان برگزار میکند مبنی بر وضعیت و مبنی بر نابسامان بودن وضعیت افغانستان. ببینید این رهبران گذشته افغانستان هم چندان خاطری خوش برای مردم افغانستان نگذاشتند که مردم افغانستان از اونها حمایت کنند و مردم افغانستان در کنار اونها ایستاده شد. اینها من مذرت میخوام، این جملاتی که من استفاده میکنم این رهبران گذشته ای افغانستان عادت کردن به مفت خوردن، عادت کردن به این حکومت داری که باید در افغانستان اینها بالای مردم، مردم بیچاره افغانستان حکومت کنن، اینها عادت کردن به این مسئله و باز هم در تلاش هستند تا بتونند در حکومتی که با مشوره آمریکا و با مشوره این که نظام بین الملل در افغانستان شکل بگیره، اینها یک جای، یک مقام، یک منزلتی و یک درآمدی داشته باشد. اما فراموش نکنیم نشستی که برگزار میشه در ویانا و در میان رهبران سیاسی افغانستان، اینها به این فکر هستند که آمریکا یک تصمیم جدی روی قضیه افغانستان خواهد گرفت و اینها بعد در تلاش است تا بتواند یک نقش کلیدی بر اینها داده شود و باز اینها برگرده برای افغانستان و برای حکومت کند بالای مردم افغانستان.
فصیح الدین فطرت لوی درستیز اردوی حکومت طالبان پس از برگزاری نشست مخالفان این حکومت در ویانای اتریش گفت کسانی که از افغانستان فرار کرده و در مجالسشان در مورد افغانستان پسا طالبان فکر می کنند، این خواب است و خیال است و محال است و جنون. فطرت مخالفان طالبان را به افغانستان دعوت کرد و گفت آنها هم بیایند داخل افغانستان، آنها دعوت شده اند. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل بسر می برد. اکنون سوال این است که با ادامه این گونه اختلافات بین حاکمان فعلی افغانستان و سیاستمداران قدیم این کشور راه برون رفت چیست؟ و باور بسیاری از تحلیلگران تنها مذاکره و گفتگو خواهد توانست افغانستان را از لبه پرتگاه سقوط نجات دهد.
افغانستان فعلا بسیار منزوی است و سلطه کمتر از 4 سال طالبان هم نشان داد که هم طالبان نتانستند که مشروعیت به دست بیارند و هم نظامشان ناکار آمده است. به این خاطر این 2 تا مسئله بسیار مهم زمینه را فراهم میکنه که هم در داخل تقاضا بر تغییر وجود داشته باشه و هم در سطح منطقه اعتماد سیاسی لازم را که باید طالبان میکردن نتانستند و در سطح روابط بین الملل هم شما میبینید که وضعیت بسیار نابهنجار است و تا در دادگاه بین المللی جرایم هم مطرح شد که 2 نفر رهبران کلیدی طالبان باید جلب شوند و جالبی است که در تهیه و مستندسازی گزارش ها علاوه کسایی که ضرر دیدن خود اعضای طالبان هم در این مستندسازی ها کمک کردند. به این خاطر هم در سطح منطقه هم در سطح بین المللی جامعه جهانی که به هم پیوسته هستند وضعیت همونطور است که افغانستان برو در یک شرایط جدید نرمال مشروعی که یک نظام به وجود بیاد تا اراده مردم در اونجا تمثیل شود، خدا بخواه یک وضعیت به وجود بیاد که این اجماع هم ملی و هم منطقه‌ای و هم جهانی به صورت نسبی به گونه شکل بگیره که یک گذار آرام به وجود بیاد و یک گذار آرام مردم افغانستان در فضای آزادی و تنوع محوری و همچنان بر اساس شناسی یک دیگر در مسیر یک نظام کارآمد پیش ببره.
تحلیلی بود از سید حسین اشراق حسینی، نماینده سابق پارلمان افغانستان. مصطفی علیزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، هم تحلیلی دارد.
سخنان رهبران و اعضای کلیدی حکومت فعلی افغانستان یا من عبارت اسلامی افغانستان، ببین در افغانستان تنها چیزی که بیشتر ما در 3 سال شاهد بودیم بحث اظهار نظر، بحث سخنرانی و بحث گفتگو بوده که همیشه وقت رهبران، کسانی که در قدرت بودن چه در حکومت فعلی چه در حکومت قبلی، همیشه وقت رجزخانه های وجود داره در سیاست افغانستان که اینها فقط رجز میخونن اما در میدان عمل اینها قادر به پیاده کردن تئوری نیستن. آنچه من فکر میکنم و از دید من تنها معضلی که افغانستان و حکومت افغانستان میتونه راه حل داشته باشد بحث گفتگو است. بهترین فرصت و بهترین زمان است که طالبان بیاین اقدام کنند برای گفتگو و مذاکره با رهبران گذشته افغانستان. ببینید از دید طالبان رهبران گذشته افغانستان فراری های هستند، از دید مردم هم این مسئله وجود داره، اینها فراری های هستند، اما بدون اینها و بدون جایگزین اینها در حکومت در افغانستان ما فکر کنم بعید میدونم میتونه مسئله را که اینها بتونه به تنهایی خود حکومت کنه. اگر طالبان حکومت میکردن در 3 سال گذشته اینها معیارهایی را که نظام بین الملل بر اینها واگذار کرده بود، حکومت مشارکتی، تاکید روی حقوق بشر، حقوق مذاهب، آزادی زنان، اینها طالبان پیاده میکردن. اما طالبان روی دیدگاه تکفردی عملا حرکت کرده است در این 3 سال گذشته. اما من امیدوار هستم که از رجزخانه ها بیرون شویم و به دنبال عمل باشیم و بیشتر از از این مردم افغانستان در انتظار یک صلح سرتاسری نباید باشند. او طالبان و ادامه حکومت طالبان آنچه ما فکر میکنم با چنین اختلاف نظرهایی که در این اواخر در درون اینها وجود دارد، به اینا شاید باشین که وضعیت به این گونه‌ای که فعلا جریان داره به این منوال پیش نخواهد رفت. اما فراموش نکنیم تنها معضلی که میتونم ما و شما را از وضعیت فعلی افغانستان که وضعیت نابسامان، وضعیت سردرگمی هستن بیرون کنه، بحث گفتگو هستن با کسانی که در بیرون هستن و کسانی که در درون حکومت فعلی و در درون افغانستان زندگی میکنه، باید با اینها گفتگو و مذاکره شود. و گزینه بعدی که من میدونم، گزینه بعدی که کشورهای منطقه و نظام بین الملل به خصوص آمریکا گزینه است که باز اون زمان این مسائل شاید دیر شده باشه و بگیم ای کاش ما میتونستیم با مردم افغانستان و با رهبران و با بزرگان و با مردم افغانستان حداقل گفتگو میکردیم، یک حکومت همه شمول همه جانبه به تمام معنا، نه این همه شمول که فعلا جریان دارد، بر افغانستان می ساختیم و فرصت هایی که وجود داشت از این فرصت ها به خوبی استفاده میکردیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدام از سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم می‌خوایم سری بزنیم به یکی از شگفتی‌های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم. همراه ما باشید. اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید، اگر عاشق آبی زنگاری دریا هستید، اگر عاشق درخشش طلایی رنگ شنهای کویری هستید و اگر به دنبال آرامش همان هدیه نابی که شاید خیلی از انسانها در نقاط مختلف این کره خاکی به دنبالش هستند هستید، از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه شوید تا شما را با یکی از دیدنی های شگفتانگیز ایران، یعنی روستای درک که همه این زیبایی ها را یک جا دارد، آشنا کنید. درک، یا اگر بخوایم کاملتر اسمش را بگوییم، درک زرآباد در جنوب شرقی ایران و در انتهای نقشه استان سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. درک با منطقه آزاد چابهار 170 کیلومتر و با شهرستان کنارک 120 کیلومتر فاصله دارد. درک در لغت به معنی سکونت در کنار در است. این روستا یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این که تنها نقطه ای از ایران است که کویر با دریا پیوند می خورد و می توانید به طور همزمان از زیبایی دریا و کویر لذت ببرید. البته جالب است بدانید که فقط چند نقطه در دنیا وجود دارد که دریا و صحرا با یکدیگر در یک قاب قرار دارند. سواحل کشور نامیبیا و سواحل کشور شیلی مطرح‌ترین ساحل‌های شبیه روستای درک زرآباد هستند. تپه‌های ماسه‌ای روستای درک حاصل رفاقت باد با خاک و زمین هستند. خاک بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را به دست باد سپرده و حتی گاهی خشونتش را پذیرفته است. باد نیز با هنرمندی تمام و با ظرافت خاص نقوشی را بر سطح خاک ترسیم کرده است. این تپه‌های زیبا در جایی با دریای نیلگون تلاقی می‌کنند. روستای درک زرآباد یک روستای ساحلی بکر و زیباست. وجود 4 گونه ساحل مرجانی، صخره‌ای، شنی و ماسه‌ای از عجایب این روستاست. وجود دریای نیلگون و درختان نخل سرسبز که تداعی کننده بهشت است و جذابیت این روستا افزوده است. وزش بادهای موسمی از اقیانوس سبب شده تا این روستا حتی در فصول گرم هم نسبت به مناطق دیگر هوای خنک‌تری داشته باشد. وجود درختان کیله هم به زیبایی هرچی بیشتر منطقه اضافه کرده است. داشتن چنین اقلیمی باعث شده تا محصولات کشاورزی دیگه‌ای همچون چیکو، پاپایا یا خربزه درختی، انبه، زیتون محلی، بادام، تربوز، طالبی و نارگیل هم در آن کشت شود. البته در کنار همه این نعمت‌های الهی، زیبایی غروب خورشید در این روستا و رنگ قرمزی که آسمان را در بر می‌گیرد را نیز نمی‌توان فراموش کرد.
من الان توی یه بیابونم که رمل شن و نخل و کویر شنی مشابهش احتمالاً روستای مصر، کویر مرنجاب، متین‌آباد، خارا، ورزنه و جای دیگه حتما دیدین، ولی اینجا یه فرق بزرگی داره با همه این کویرها که بهتون گفتم. اینجا شما کافیه یه دور برگردین. آخ. اون وقت این کویر سوزان میشه دریا با نسیم خنک، باد خوب، البته گرماش هم داره، ولی خب بادی که از دریا میاد لذت این گرما رو خیلی جذابتر میکنه. شما فقط با یه چرخش از کویر به دریا. فکر کنم توی ایران فقط این اتفاق نیست، ما توی ایران فقط اینجا رو داریم که محل تلاقی کویر و دریاست. روستای درک حدود 200 تا 250 کیلومتری شهر چابهار. من نمیتونم ذوقم و از اومدم به کویر و رمل شن و لذتی که داره از شما قایم کنم. واقعا خیلی خوبه، یعنی همون کویرهایی که ما میریم و دل خوردن و بعد از همیشه دوست داشتید بعد اینکه میریم کویر چیکار کنین؟ یعنی تو گرما همیشه آدم دوست داره وقتی میره کویر و خیلی گرمش میشه، خب تحرک اینجا بالاست، بالا پایینه این شنا. تنها چیزی که با آدم لذت میده به نظر من آبتنیه که با اینجا داریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این برنامه سفری کردیم به روستای زیبای درک زرآباد در سیستان و بلوچستان. همچنان با ما همراه باشید. دیگر از عجایب روستای درک وجود چاه‌هایی با آب شیرین و زلال در این روستاست. واقعا جالب است که در چند متری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر نشستند و شما می توانید با حفر چاه 2 متری آب شیرین و زلال داشته باشید. آب این چاه‌ها همان آبی است که ساکنان محلی این روستا محصولات کشاورزی همچون انواع تربوز، ذرت، نخیلات و غیره را با آن کشت و برداشت میکنند. یکی دیگه از مزیت‌های این روستا وجود شن‌های کنار ساحل و تپه‌های ماسه‌ای است که خاصیت درمانی دارند. شن‌های کنار ساحل درک و تپه‌های ماسه‌ای و رمل‌های سفید برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی بسیار مفید هستند و به همین دلیل به گردشگران پیشنهاد می شود که صبح زود و زمانی که آفتاب می تابد به ساحل رفته و بدن خود را روی شنهای این ساحل قرار دهند و یا اینکه خود را در چاله های شنی قرار دهند تا دردهای عضلانی و استخوانیشان بهبود یابد. اهالی درک از قوم بلوچ هستند و مردان آن بیشتر لباس‌های سفید و شلوارهای لیفه‌دار و برگردار بر تن دارند. زنان نیز با لباس‌های فوق‌العاده زیبای سوزندوزی شده و پرنقش و نگار جلوه روستا را زیباتر می‌کنند. مردم این منطقه بیشتر به کار ماهیگیری مشغول هستند، اما کشاورزی هم در میان آنها رواج دارد. مسافرانی که تاکنون از این روستا دیدن کردند، همگی از لطف بی‌پایان اهالی بسیار تعریف کرده و خود را مهمان سفره‌های پر از غذاهای محلی که با ادویه‌های سنتی و دستساز مادران و زنان روستا تهیه می‌شود، دیدند. از اوایل تا اواسط بهار بهترین زمان برای سفر به درک است. در فصل تابستان اما افزایش دمای هوا لذت سفر به این منطقه را کم می کنم. در خزان هم هنوز هوا در سیستان و بلوچستان کمی گرم است، اما بادهای موسمی مونسون آب و هوای چابهار و سواحل دریای عمان را تا اندازه زیادی مطبوع می کند و مسافران بسیاری را در این زمان به سوی خود می خواند. اما شاید زمستان یکی از بهترین فصول برای سفر به روستا و ساحل درک باشد. برخلاف تصوری که درباره سیستان و بلوچستان و ناامن بودن شهرها و روستاهای ایستان وجود دارد، درک یکی از امن‌ترین مکانها برای مسافرت است و به همین دلیل نگرانی از بابت شب ماندن و کمپینگ در اونجا وجود ندارد. روستای زرآباد که آبادی درک از توابع آن است نیز به عنوان امن‌ترین نقطه در سیستان و بلوچستان شناخته شده است. به دلیل بکر و کوچک بودن روستای درک، هتل یا مهمانخانه‌ای برای اقامت وجود ندارد. اما اگر از محلی‌ها مکانی برای ماندن بخواهید، اونا به شما پیشنهادهایی خواهند داد. البته میتونید اقامت در چادر یا اتومبیل را نیز انتخاب کنید و از آسمان پرستاره و زیبای این روستا بیشتر لذت ببرید.
میروم با رفتنم دریا پریشان میشود، چابهار شهر جیت در گیر طوفان میشود، گیسوان در همت از جم رضا بال میوزد، چشمای خاشیت من به سر آوان میشود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا چشم چابهاری تو اینی ماه جبین تو اینی آین و دین تو درنک تو خوشبو بیا که پتنر بین تو اینی عمر دوبارک تو اینی چمانی رک مکه ساروش ندارین تمنا کرتگنون شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا با پایان رسید. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و حتما از درک دیدن بکنید و از جاذبه های طبیعی این روستا لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است شمشیر؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
Yeah.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم آیا صهیونیسم برابر با یهودیت یا حتی شاخه‌ای از این دین آسمانی است؟ اساساً صهیونیسم چگونه زاده شد و رشد یافت و چه نسبتی با دین یهود دارد؟ ایلان پاپه در فصل سوم کتاب خود با عنوان 10 غلط مشهور درباره اسرائیل از فضا و چارچوب تاریخی که صهیونیسم درش متولد شد شروع می‌کند. به نظر او صهیونیسم از دل دو انگیزه در جوامع یهودی اروپای مرکزی و اروپای شرقی متولد شد. اولین انگیزه جستجو برای یافتن امنیت در جامعه‌ای که یهودی‌ها را مساوی با خود نپذیرفته بود، حتی گاهی مورد آزار قرار می‌گرفت. دومین انگیزه امید برای تقلید از دیگر جنبش‌های ملی بود. جنبش‌هایی در اروپا سر برمی‌آوردند که تاریخ پژوهان از آن به نام بهار اروپایی ملت‌ها یاد می‌کنند. یهودی‌ها می‌خواستند با واسطه صهیونیسم یهودیت از یک مذهب به یک ملیت و قومیت تغییر ماهیت دهند. لذا پاپا معتقد است که ریشه‌های صهیونیسم امروزی را می‌توان در قرن 18 در جنبش روشنگری یهود یافت. در آن زمان گروهی از نویسندگان، شاعران و خاخام‌ها بودند که زبان عبری را احیا و مرزهای آموزش سنتی و مذهبی یهودی را به سمت پژوهش‌های فراگیرتر علمی، ادبی و فلسفی پیش بردند. در ادامه این جنبش کم کم روزنامه‌ها و مجلات عبری زیاد شد. در همین زمان چند نفر که در تاریخ نگاری صهیونیستی با عنوان جلوداران صهیونیسم از اونا یاد میشه دو ایده تازه را مطرح کردند که عبارت بود از تعریف یهودیت و عنوان یک جنبش ملی و استعمار فلسطین برای بازگشت یهودی ها به وطن اجدادیشان که در سال 70 میلادی توسط رومی ها از او بیرون رانده شدند. این ایده ها تبدیل به یک برنامه سیاسی شد که جنبشی موسوم به عاشقان صهیون او را تبلیغ میکردند. اونا در سال 1882 چند صد نفر جوان یهودی پرشور برای برپایی اولین مستعمره نشین ها به فلسطین اعزام کردند. این کار با آثار و فعالیت های تئودور زئو هرتزل به اوج خود رسید. هرتزل بیشتر سالهای زندگی خود در وین پایتخت کشور اتریش گذرانده بود. در ابتدا معتقد به ادغام کامل یهودیان در جوامع محلی یعنی در هر کشوری که ساکن هستند بود. او بنا بر روایت خود از زندگیش دریافت یهودی ستیزی در جوامع اروپایی تا چه حد قوی است. بنابراین به این نتیجه رسید که هیچ امیدی به ادغام در جوامع محلی وجود ندارد. لذا بجای آن ایده تأسیس یک کشور یهودی در فلسطین انتخاب کرد. اما در حالی که این ایده صهیونیسم در جوامع یهودی کشورهایی چون آلمان و ایالات متحده پخش می‌شد، هم خاخام‌های برجسته هم شخصیت‌های پیشرو یهودی این دیدگاه‌های تازه را رد می‌کردند. یهودی‌های سکولار هم نگران بودند ایده صهیونیسم تردیدهایی درباره وفاداری یهودیان به ملت و دولت خودشان در هر کشوری که هستند به وجود بیاره و همین مسئله یهودستیزی را افزایش بده. اما تحولات به سرعت پیش می رفت. در این می دوم قرن 19 جنبش اصلاحات یهود تشکیل داده شد، جنبشی که به دنبال راه‌هایی برای هماهنگ کردن مذهب یهود با زندگی مدرن بود. این مسئله در آلمان و ایالات متحده پرطرفدار بود. در ابتدا که اصلاحگران با صهیونیسم مواجه شدند، با شدت با تعریف یهودیت و عنوان ملیت و برپایی کشور یهودی در فلسطین مخالفت کردند. اگرچه موضعشان بعد از سال 1948 تغییر کرد. در نیمه دوم قرن 20 این جنبش در ایالات متحده قدرت بیشتری گرفت و تبدیل به یکی از قوی‌ترین سازمان‌های یهودی در او کشور شد. البته هنوز یهودیان آلمان مخالف ایده ملت یهود بودند و خودشان آلمانی‌هایی با کیش کلیمی معرفی می‌کردند. گذشته از اصلاحگرایان، یهودی‌های لیبرال هم در آن زمان ایده صهیونیسم رد می‌کردند. یهودیان لیبرال صهیونیسم جنبشی متوهمانه تلقی می‌کردند که جوابی بر مشکلات یهودی‌ها ارائه نمی‌کند. تاریخ نشان داده بود که لیبرالیسم از یهودی‌هایی که به بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا نقل مکان کردند یا در اونجا زندگی می‌کردند محافظت کرده. این دسته از یهودیان از دهه 1890 و بعد به صورت علنی شروع به بیان انتقاداتشان درباره صهیونیسم کردند. اما هرتزل که مقامات سیاسی و گزارش‌های مطبوعاتی می‌نوشت، ادعا می‌کرد که منفعت اروپا در است که به برپایی یک دولت نوین یهودی در فلسطین کمک بکنه. مهمترین دستاورد هرتزل در این زمان ای بود که توانست تمام فعالان یهودی را در سال 1897 در کنفرانس کنار هم جمع بکنه و با واسطه آن دو سازمان بنیادین تأسیس بکنه. یک گروه کنگره جهانی ایده های صهیونیسم در سطح جهانی تبلیغ و ترویج بکنه و یک گروه صهیونیستی محلی در کف میدان که استعمار یهودی را در فلسطین گسترش میده. با بروز عملی یافتن ایده های صهیونیسم، انتقادات یهودی هایی که با صهیونیسم مخالف بودند آشکارتر شد. جدای از جنبش اصلاحات و یهودیان لیبرال، انتقاد به صهیونیسم از سوی چپ ها، رهبران غیر روحانی جوامع یهودی مختلف و یهودیان ارتدوکس نیز مطرح می شد. دعوت هرتزل برای اعطای حق حاکمیت و استقلال در یک سرزمین خارجی با شرایط برابر با دیگر کشورهای مستقل جهان برای یهودیان بریتانیای عصر ویکتوریا تولید مشکل کرده بود. از نظر یهودی‌های ریشه‌دارتر اروپای مرکزی و غربی، صهیونیسم یک دیدگاه فتنه‌انگیزانه بود که باعث می‌شد وفاداری یهودیان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و کشورهای خودشان زیر سوال بره. با لطف عدم حمایت اونا از هرتزل، جنبش صهیونیسم موفق نشد که تا قبل از جنگ جهانی اول تبدیل به بازیگری فعال و اثرگذار در عرصه اروپای غربی شود. اما بعد از مرگ هرتزل در سال 1904 بود که دیگر رهبران جنبش صهیونیسم اتحاد قدرتمندی با لندن برقرار کردند که موجب خدمات شایانی به صهیونیسم شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده‌های ارجمند برنامه‌های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجهی از خانم‌ها در زندگی این عفونت تجربه کرده و به آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت‌های ادراری یا بولی در زنان. ای که چرا خانم‌ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت‌های ادراری میشن و آیا عفونت‌های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم‌ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت‌های ادراری قرار بگیرند. عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی الامکان تا جایی که میسر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت‌های ادراری در خانم ها را میخواهیم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسبه برای شما عزیزانش مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت‌های ادراری در خانم‌ها یک توضیحات بفرمایین که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایین.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست. یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادرار داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست. پس یک مجموعه در حالت تعادلی و سلامت استریل هست، آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماریزا هستن، به گونه خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها 1-2-3 باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصا در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی، بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت‌های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با یه عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه، ما میگیم گذرا، باکتریوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است، برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. ای که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، ای اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با هم؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبطه با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم، یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابراه مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، در ارتباط با عفونت‌های ادراری در زنان، علائم و نشانه‌های مشخص کدام‌ها هستند که اگر در یک کسی علامت‌ها دیده شد و حس شد، متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن؟
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق می‌افته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته. اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله.
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکن اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه، و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن، خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن، یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن و برای پزشک پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر می کنه.
بله.
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم، میشه عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، این علامت‌ها و نشانه‌هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضیا فقط یک علامت دارن مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود زود تشناب میرن، و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بدین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله، ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه. یعنی شما نیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه. ما باید این رو جدا کنیم چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست. ببینید، اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم، علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله.
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه. حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خون ریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی‌دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می‌دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می‌شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچه پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه، در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته در جوانان هم دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارند، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه ما سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری، اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که سی